هفت شب در ایران رو پیش رو داریم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم، در شامگاهی که نشست دو روزه امنیت دریایی و هوایی منامه با حضور اسرائیل قرار برگزار بشه. هکرهای ایرانی سایت فدراسیون فوتبال بحرین رو از دسترس خارج کردند و باز هم در شامگاهی در کنار شما هستیم که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آزاد شدن میلیون ها دلار پول بلوکه شده ایران در امارات خبر داده. همچنین در این شامگاه حسین دهلوی هم مراسم تشییع پیکرش برگزار شد، چهره ماندگار و تأثیرگذار موسیقی ایرانی، به ویژه موسیقی کلاسیک ایران. همه اینها رو گفتم که برسیم به بحث شیرین خبرها، از خبرها غافل نشیم و بعد برگردیم و ورق بزنیم مجله شامگاهی این شامگاه پاییزی. آخرین روزهای مهر رو پیش رو داریم، 28مین روزه و چیزی نمونده که با مهر هم خداحافظی کنیم. اما اینجا رضا جمالی در کنار من نشسته در این شامگاه یک شنبه تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه. میریم سراغ رضا، برمیگردیم با هم ادامه میدیم.
ممنون محمد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نشستی با عنوان امنیت دریایی و هوایی در منامه پایتخت بحرین با حضور کشورهای عرب منطقه و اسرائیل برگزار میشود. نشست دو روزه منامه میزبان کشورهای چون آمریکا، عربستان، امارات، کویت، عمان و یک هیئت اسرائیلی به ریاست یک مقام ارشد وزارت خارجه این کشور در حوزه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم خواهد بود. به گزارش روز یکشنبه نشریه تایمز اسرائیل، اهداف نشست منامه عمدتاً متمرکز بر خنثی‌سازی آنچه که دخالت‌های منطقه‌ای ایران توصیف شده خواهد بود. وزارت خارجه بحرین پیش از این در اواخر تیر ماه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این کشور آماده میزبانی نشست مربوط به امنیت کشتیرانی و هوانوردی با همکاری آمریکا و لهستان و مشارکت بیش از 60 کشور است. ایران همان زمان واکنش نشان داد و بحرین را متهم به اقدامات مشکوک و تحریک‌آمیز در منطقه کرد. در همین حال حمله هکرهای وابسته به ایران سایت فدراسیون فوتبال بحرین را از دسترس خارج کردند. این حمله هکری پس از آن صورت گرفت که 23 مهر ماه در جریان بازی تیم‌های ملی ایران و بحرین، تماشاگران بحرینی هنگام پخش سرود ملی ایران با ایجاد سر و صدا مانع شنیدن سرود شدند. فدراسیون فوتبال ایران این حرکت تماشاگران را توهین علنی میزبان به خود و مغایر با اصول پذیرفته شده فیفا خوانده و گفتند از این بابت به فدراسیون فوتبال آسیا و فیفا شکایت می‌کنند. هکرها با از دسترس خارج کردن سایت فدراسیون فوتبال بحرین و پخش سرود ایران نوشتند که این در پاسخ به بی‌احترامی تماشاگران بحرینی به ایران است. شبه نظامیان کرد سوری به زودی مناطق مرزی با ترکیه را تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه تخلیه می کنند. یک مقام ارشد نظامی کرد سوریه با اعلام این خبر گفت که این عقب نشینی بر اساس توافق میان آمریکا و ترکیه اجرا می شود. ردور خلیل از فرماندهان ارشد نیروهای سوریه دموکراتیک که اکثریت آنها را کردها تشکیل می دهند افزوده که اگر تأخیری پیش نیاید این نیروها یک شنبه 28 مهر ماه شهر مرزی رأس العین را تخلیه می کنند. به گفته ی آقای خلیل، عقب نشینی نیروهای کرد از رأس العین از روز گذشته و با هماهنگی آمریکا آغاز شده است. ترکیه با میانجیگری مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا پذیرفت که از روز شنبه به مدت 5 روز عملیات خود در شمال سوریه را به منظور عقب نشینی نیروهای کرد متوقف کند. یک نماینده مجلس ایران میگوید که امارات متحده عربی 700 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کرده است. اکبر ترکی نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس با بیان این مطلب گفت که روابط ارضی امارات با ایران بهبود یافته و به همین دلیل صرافی‌های بسته شده ایرانی در دبی دوباره فعال شدند. این نماینده مجلس جزئیات بیشتری درباره این ادعای خود بیان نکرده است. مشخص نیست مبالغی که این نماینده از آن سخن گفته مربوط به چه سالهایی است. مقامات وزارت خارجه ایران هم در این باره تاکنون سخنی نگفتند. در روزهای اخیر برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی نیز از تغییر رویکرد امارات متحده در قبال ایران سخن گفتند. امارات متحده عربی تاکنون نسبت به این اظهارات نیز واکنشی نشان نداده است. و اعتراض‌های روز یکشنبه در هنگ کنگ با تقابل میان پلیس و معترضان به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 10,000 معترض دوباره در تعطیلات آخر هفته به خیابان‌ها ریختند. پلیس علیه معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آپاش استفاده کرد. معترضان نیز با پرتاب کوکتل مولوتوف به پلیس و حمله به بانک‌های چینی، مراکز فروش و ایستگاه‌های مترو را به اعتراض خود اشغال کردند. اعتراض های هنگ کنگ با مخالفت های پیرامون قانون استرداد مجرمین به چین آغاز شد، اما دامنه گسترده تری به خود گرفت. محمد
سپاسگزارم رضا که خبرها رو برای ما خوندی و بپردازیم به مجله شامگاهی. صفحه اول این مجله رو با هم ورق میزنیم. نشست امنیتی بحرین به دنبال نشست ورشو. اسرائیل برای اولین بار نماینده‌ای به این نشست در منامه می‌فرستد. نگاهی تحلیلی به آخرین تحولات در شمال شرق سوریه. نیروهای آمریکایی از سوریه خارج و به عراق می‌روند. و از دیگر سو شبه نظامیان کرد سوریه از مرز ترکیه عقب نشینی می‌کنند. 4 روز اعتراض، لبنان همچنان صحنه اعتراض به طرح ریاضت اقتصادی دولت. در پیوند با این خبر 4 وزیر در لبنان استعفا دادند. پلیس فتا در سازمان محیط زیست شعبه می‌زند. و خواهید شنید که چگونه تجمع روز یک شنبه کارگران شرکت آذراب در عراق به درگیری با نیروهای انتظامی انجامید. خیلی خوش آمدید به مجله شامگاهی ما. اسرائیل قرار هیئتی رو به نشست امنیتی در بحرین بفرسته که در این نشست امنیتی ایران یکی از موضوعات اون هست، نشستی با عنوان نشست امنیتی منامه که ادامه نشستیه که در رابطه با ایران سال گذشته در ورشو برگزار شد. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو پی بگیریم از کامبیز غفوری.
رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که هیئتی از این کشور در یک نشست امنیتی که از دوشنبه به مدت 2 روز در بحرین تشکیل می‌شود، شرکت می‌کند. موضوع این نشست که به میزبانی مشترک بحرین، آمریکا و لهستان برگزار می‌شود، امنیت دریایی و هوایی در منطقه خلیج فارس است. مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده است، در صدر مسائل امنیتی اجلاس منامه قرار دارد. اما این نشست خود دنباله است از یک اجلاس پر سر و صدای دیگر که بهمن ماه گذشته به دعوت آمریکا در پایتخت لهستان برگزار شد. هرچند عنوان آن نشست که به کنفرانس ورشو موسوم شد امنیت در خاورمیانه بود، اما جمهوری اسلامی ایران موضوع داغ آن بود. بهمن 1397 وزیر خارجه آمریکا در ورشو گفت که قرار است حدود 60 کشور شرکت کننده با تشکیل کمیته ها یا کارگروه های مسائل مطرح شده در کنفرانس را دنبال کنند. افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل، درباره نشست روز دوشنبه منامه در پیگیری نشست ورشو به رادیو فردا چنین گفت:
این ادامه اون کنفرانس ورشو هست که در زمستان سال گذشته در فوریه انجام شد و عملاً اگرم که شما به مسائلی که قرار بهش رسیدگی بشه در این کنفرانس دو روزه توجه بکنید، می‌بینید که عملاً دنبال روی مسائلی هست که در کنفرانس قبلی بهش اشاره شد و تفاوت اصلی اینجا هست که در واقع میزبان قبلی این کنفرانس لهستان بود، اما به خاطر مسائلی که از قبل تعیین شده بود و برنامه‌ریزی که از قبل تعیین شده بود، این کنفرانس این سری در کشور بحرین صورت میگیره. مقامات اسرائیل هم همانند کنفرانس قبلی در ماه فوریه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد و محور اصلی این کنفرانس همینطور که اشاره شد مسائل مرتبط به ایران و مسائل امنیتی خلیج فارس خواهد بود.
در کنفرانس منامه اسرائیل نیز در کنار کشورهای عربی حضور دارد. اسرائیل در اجلاس مبارزه با تهدیدهای سایبری که آن هم یکی از کارگروه‌های اجلاس ورشو بود شرکت داشت. آن نشست روز 16 مهر امسال در سئول، پایتخت کره جنوبی، تشکیل شده بود. افشین شاهی، کارشناس روابط بین‌الملل، معتقد است که در 2 سال اخیر روابط اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس گرم‌تر شده است.
اولین باری نیست که مقامات اسرائیلی در کنفرانس‌های مشابه به این در کنار مقامات عربی و رجال سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس حضور پیدا می‌کنند. فراموش نکنیم که در کنفرانس ماه فوریه هم حتی شخص نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو شرکت کردند و اون رو در واقع یک فصل جدید برای مناسبات اسرائیل و دنیای عرب خوندند. و بعد از اون هم ما شاهد تعداد قابل توجهی از کنفرانس ها و سمینارهای مشابه بودیم که دولت مردان عربی در کنار دولت مردان اسرائیل حضور پیدا کردند. همین چند روز پیش بود که در یک کنفرانس امنیت سایبری در کره جنوبی مقامات اسرائیل با مقامات عربی در یک کنفرانس حضور پیدا کردند و تبادل نظر کردند. ولی خب چیزی که باید بهش اهمیت داده بشه و توجه بشه بهش اینه که ما در 2 سال گذشته شاهد گرمتر شدن مناسبات اسرائیل با خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی بودیم.
حدود 2 ماه پیش وقتی نخستین بار بحث تشکیل یک نشست امنیتی در بحرین در راستای کنفرانس ورشو مطرح شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران به شدت از آن انتقاد کرد. عباس موسوی این نشست را مشکوک و تحریک‌آمیز خواند. وزارت امور خارجه بحرین گفته است که برگزاری چنین نشست‌هایی نشانه تلاش‌های بحرین و سیاست ثابت آن برای حفظ امنیت و صلح از طریق اقدام جمعی و همکاری مشترک با متحدان و شرکای بین‌المللی منامه است.
نگاهی بود از همکارم کامبیز غفوری به نشست امنیتی بحرین که یکی از موضوعاتش ایران هست، همونطوری که در گزارش هم شنیدید، و اینکه اسرائیل هم میشه گفت برای اولین باره که داره هیئتی رو به منامه میفرسته که در منامه حضور داشته باشند، و البته اسرائیل در دور قبلی که در ورشو برگزار شد هم حضور داشت بنیامین نتانیاهو. اما ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته نیروهای آمریکا از سوریه بناست به عراق جابجا بشند. همزمان یک رهبر نیروهای کرد سوریه هم گفته نیروهایش در صورتی که قوای تحت هدایت ترکیه امکان دهند بقیه نیروهای کرد و غیر نظامی ها از شهر سریکانیه خارج شوند، در پیروی از توافق آتش بس به میانجیگری ایالات متحده از منطقه مرزی در شمال شرقی سوریه خارج خواهند شد. بکرش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
ردور خلیل از نیروهای دموکراتیک سوریه که در نبرد با داعش جنگ افزارهای آمریکا را دریافت کرده است، شامگاه شنبه گفت که نیروهای دموکراتیک سوریه اگر امکان تخلیه در سریکانیه، رأس العین و گیرسپی، تل ابیض فراهم شود، در امتداد محدوده 120 کیلومتری میان آن دو شهر 30 کیلومتر از مرز ترکیه عقب می‌نشینند. برغم آتش بس، شبه نظامیان سوریه تحت حمایت ترکیه روز شنبه با نیروهای به رهبری کردها درگیر شدند. طرفین یکدیگر را به خاطر تخطی‌ها مقصر دانستند. به گفته گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن، قوای تحت حمایت ترکیه داخل سوریه شده به طرف روستای شاکریه در دست کردها پیشروی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شنبه طی یک نطق شدید و لحن تلویزیونی اخطار کرد که اگر نیروهای کرد در شمال سوریه آنطور که با آمریکا توافق شده تا سه شنبه خروجشان تکمیل نشود، به گفته او به خرد کردن سران تروریست ها ادامه میدهند. اردوغان قرار است سه شنبه در شهر ساحلی سوچی در روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور دیدار کند. ترکیه روز یکشنبه شدیداً گزارش سازمان عفو بین الملل دائر بر ارتکاب جنایات جنگی در شمال سوریه را رد کرد و آن را قسمتی از کمپین افترا علیه مبارزه ترکیه علیه تروریسم عنوان کرد. عفو بین الملل در گزارشی که جمعه منتشر شد، ارتش ترکیه و متحدانش را به کشتن و مجروح کردن غیر نظامیان در به گزارش عفو بین الملل حملات بیرحمانه به مناطق مسکونی در جریان تعرض نظامیش به داخل شمال شرقی سوریه متهم کرده است. نگرانی ها نسبت به امکان فاجعه انسانی تشدید شده، به ویژه که تصاویری منتشر شدند که احتمالاً از سوء رفتار و اعدام های جمعی توسط قوای ترکیه حکایت دارند. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده مارک اسپر گفته است که نیروهای آمریکا که تقریبا 1000 نفرند به احتمال بسیار از سوریه به غرب عراق منتقل می‌گردند تا روی نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش متمرکز شوند. مارک اسپر شنبه در یک هواپیمای نظامی ایالات متحده به مقصد خاورمیانه گفت که خروج ایالات متحده از شمال شرقی سوریه همچنان ادامه دارد و روند تکمیل خروج را ظرف چند هفته برشمرد، نه چند روز. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که برنامه کنونی این هست که آن نیروها به غرب عراق تغییر موضع بدهند. مارک اسپر همچنین گفت که این نیروها دو هدف اصلی دارند که یکی را کمک به دفاع از عراق و دیگری را اجرای مأموریت مقابله‌ای عنوان کرد، در حالی که گام‌های بعدی را ترتیب می‌دهند. مأموریت این نیروهای ایالات متحده در غرب عراق مقابله با داعش دانسته و گزارش شده است. تهاجم نظامی ترکیه بحران انسانی جدیدی در سوریه به وجود آورده، صدها هزار غیر نظامی را به گریختن واداشته و زنگ خطری امنیتی در خصوص هزاران عضو داعش در زندان‌های منطقه‌ای خودگردان کردها در سوریه را به صدا درآورده است.
نگاهی بود به آخرین تحولات در شمال سوریه و اینکه نیروهای آمریکایی از سوریه بناست که به عراق برن. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر که این روزها خیلی بحث برانگیز، 4 روز اعتراض در لبنان و این اعتراض ها همچنان ادامه داره. 4 وزیر هم استعفا دادند و 72 ساعتی که سعد حریری گفته بود هم داره به پایان میرسه. ایلیا جزایری اینجاست. ایلیا، وضعیت به چه صورتیه و الان به کجا رسیده؟
از لحاظ سیاسی اول صحبت کنیم محمد، خب 72 ساعت فردا تموم هست، فردا بعد از ظهر در حقیقت تموم است. یک برگه ای یا پیشنهادی از اصلاحات داده سعد حریری تقدیم دولت کرده و گروه های سیاسی که در دولت حضور دارن، از جمله افزایش مالیات بانک ها و بعضی از نهادهای مالی به میزان 25%، کاهش حقوق بعضی از مسئولان یا همه مسئولان اگر بهتر بگیم تا 50%، و بعضی از این تعدیلاتی هست، حذف تمام مالیاتی که وضع شده بود که باعث اعتراض ها شد، جرقه اعتراض ها به خاطر بعضی مالیات بود دیگه، کلن اعلام شد هیچ مالیاتی وضع نخواهد شد در بودجه جدید. جلسه چند ساعته برگزار شد، جلسه دولت، اما بعد از پایان جلسه هیچ کس اظهار نظر نکرد. هنوز مشخص نیست نتیجه این جلسه هیئت دولت چه بوده، در کنار فشارهای سیاسی هست که الان بعضی احزاب دارن وارد میکنن بر نخست وزیر برای اجرای اصلاحات، که البته نخست وزیر میگه اصلاحات کار همه ای دولت هست.
آیا واکنشی هم بوده از سوی احزاب به این تصمیماتی که الان تو اشاره بهش کردی که گرفته شده؟
نه، همین محمد، هنوز مشخص نیست، در سکوت خبری کامل از لحاظ سیاسی و از لحاظ تصمیم‌گیری‌های دولتی داریم به سر می‌بریم.
خود وضعیت خیابون ها به چه صورتی؟ آیا این باعث شده که جو در لبنان آرومتر بشه با توجه به اعلام این اتفاقات اقتصادی که به هر حال بخشی از اعتراضات میشه بگیم که متوجه این اتفاقات بوده؟
زرد و خورد ها کمتر شده، اما تظاهرات متوقف نشده و همچنان از ساعت های بعد از ظهر شماره تظاهرکننده بیشتر میشه. شب گذشته که در خیابان ها ماندن بسیاری از معترضان، اما امروز تظاهرکنندگان در جمعی که تشکیل دادن به عنوان نمایندگان یک بیانیه صادر کردند. در این بیانیه تاکید کردن بر حضورشون در خیابان ها، 2 ضرورت استعفای دولت حریری، 3 تشکیل یک دولت کوچک تکنوکرات، نه دولتی که سهمیه بندی هست میان احزاب، و 4 ورود دستگاه قضایی به این ماجرا و محاکمه تمام کسانی که به گفته اونها مسئول غارت اموال عمومی هستن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکارم در استودیو حضور داشت. آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با 4 روز اعتراض در لبنان رو شنیدید که همچنان ادامه داره و همچنان به دنبال یک راه حل سیاسی میگردن. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، و پرسیدم با توجه به استعفایی که صورت گرفته از سوی 4 وزیر دولت و با توجه به فرصت و مهلت کوتاهی که سعد حریری داده، 72 ساعت که همونطور که ایلیا هم اشاره کرد این 72 ساعت فردا بعد از ظهر به پایان میرسه، آیا امیدی هست که دریچه‌ای باز بشه؟ علی معموری در استرالیا.
مشکل اصلی که در واقع رژیم سیاسی در لبنان ازش رنج میبره ساختار فرقه گرایانه و ناکارآمد حکومت هستش. این حکومت اساساً بر مبنای تقسیم طایفه‌ای و تقسیم بین احزاب سیاسی شکل گرفته و این احزاب صرفاً در داد و ستد بین همدیگه هستن برای اینکه بتونن نوعی از توازن قوا رو بین هم برقرار بکنن و منافع و امتیازات در واقع ناشی از داشتن قدرت رو بین خودشون تقسیم بکنن، مثل یک کیکی که نشستن دورش و هر کی داره سهم خودش رو برمی‌داره. این دولت در ساختار و در ذاتش اساساً ناکارآمده و این راهپیمایی که الان شکل گرفته برخلاف نوع راهپیمایی که در قبل شکل می‌گرفت کاملاً فارغ از محتوای ایدئولوژیک هستش. مردم به شکل مشخص نشانه گرفتن این ساختار ناکامد رو. به شکل متعدد ما شاهد هستیم که شعاراتی علیه وضعیت فرقه گرایانه حکومت، ناکارآمدی حکومت و ناکارآمدی این احزاب سیاسی و این ساختار سیاسی به شکل کلی سر داده میشه. این استعفاها هم در همین راستا قابل فهمه. در واقع استعفا زمانی صورت میگیره که یک شخص به سیاسی متوجه میشه که اساساً دیگه کاری نمیتونه در این ساختار انجام بده.
مثل اشاره‌ای که وزیر کار کرده بود در این خصوص که دولت توان تأثیرگذاریش رو از دست داده. اما سوال اساسی اینه که آقای سعد حریری در صحبت‌های خودش گفته بود که بدون اینکه نام ببره کسانی هستند یا احزابی هستند که در برابر اصلاحات او در اصل مقاومت می‌کنند. مشخصاً آیا اشاره آقای حریری به شخص خاصیه؟ با توجه به اینکه ما بعد از اون شاهد این بودیم که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان واکنش نشون داد.
به نظر میرسه سخن آقای حریری ناظر به مجموع هستش، به جهت اینکه هر گونه اصلاحی رو که بخواد نخست وزیر انجام بده و در پی بگیره، این اصلاح در یک بخشی از حکومت هستش که اون بخش از حکومت به نوعی در واقع بخش مورد منافع و مصالح یک حزب مشخص. اگه وارد این وزارتخونه بخواد بشه، این وزارتخونه از امتیازات حزب الله است، اونی که وزارتخونه از امتیازات احزاب مسیحیه، این از احزاب سنیه و به همین ترتیب. بنابراین عملا مجموعه احزاب موجود در قدرت دست نخست وزیر رو میبندن و اون رو ناکارآمد میکنن. شبیه همین ساختار ما در عراق داریم. نخست وزیری وجود داره که مجموعه از احزاب کابینه اون رو تشکیل میدن و عملا امکان در واقع دست زدن به هیچ اصلاحات اساسی نداره. مجموعه اصلاحاتی که میتونه دست بزنه تغییرات بسیار جزئی است، برداشتن برخی از مالیات ها، عوض کردن یکی دو تا وزیر، دادن یک سری وعده ها و عملا در مقام واقع اتفاق مهمی به معنای اصلاحات واقعی در ساختار حکومت شکل نمیگیره تا زمانی که این ساختار وجود داره.
علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا بود. بریم به ایران، به عراق. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که تجمع روز یک شنبه کارگران شرکت آذراب در عراق به برخورد فیزیکی ماموران انتظامی با اونها و شلیک گاز اشکاور منتهی شده.
دارن گاز اشکاور میزنن. تمام شیشه‌های شرکت اون رو آوردن پایین. صداشون رو میشنوید؟
کارگران آذراب در 12th روز اعتراض صنفی خودشون خط آهن شمال به جنوب عراق رو مسدود کرده بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و برنامه کارنامه رو داره روی آنتن هست با ما از طریق خط تلفن. روزبه، جزئیات بیشتری اگه از اون چیزی که در جریان اعتراضات صنفی پیش اومده انتشار پیدا کرده، خوشحال میشیم که با ما در میون بذاری.
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب کارگران آذراب عراق امروز در ادامه اعتراض صنفی خودشون خط آهن شمال جنوب عراق رو مسدود کرده بودند. نیرو انتظامی اونجا رفته و بعد به اونا حمله کرده. گزارش‌ها که از این هستش که برخی از کارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و گاز اشکاور هم شلیک شده. از قرار بر اساس تصاویری و فیلم‌هایی که منتشر شده، این برخورد فقط مربوط به خط آهن نبوده، حتی به خود شرکت هم کشیده شده. و خب همونطور هم که در صدایی که گفته شده بود، شیشه های شرکت شکسته شده و حتی گفته شده که ماشین برخی از پرسنل هم شیشه هاشون شکسته شده. برخی از کانال های خبری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گزارش دادن که کارگرانی که زخمی شده بودند در بیمارستان ولیعصر بستری شده بودند، نیروهای امنیتی رفته بودن بازداشتشون کنن که اونها فرار کردند. حالا تعداد کارگران زخمی یا حتی احیانا دستگیر شده مشخص نیست. احتمالا فکر میکنم تا فردا این خبر هم اعلام بشه.
روزا جان، اگه میشه از این بگو که کارگران آذراب چه مطالباتی هم دارن؟
کارگران آذراب دو خواسته مشخص دارن. یکی که تعیین تکلیف بشه بحث سهامداری شرکت. خب اونا خواستارین هستن که شرکت دوباره به بخش دولتی برگرده و در این حال 2.5 ماه حقوق موقت دارن که پرداخت نشده. و خب یه چیزی هم که کارگرها قبل از حمله نیروی انتظامی گفته شد میگفتن بر اساس فیلمی که منتشر شده بود در شبکه اجتماعی که گفته بودن بگیم ما چیکار کنیم؟ بریم دزدی کنیم، قاچاق کنیم؟ خب وضعیتی هستش که کارگران آذراب استراب دچارش هستن، زمین این که هپکو و نیشکر هفت اپ هم همین مشکل رو دارن. امروز مقام‌های دولتی رفته بودن که اعتصاب در شرکت نیشکر هفت اپ رو به پایان برسونن. 28 روز از اعتصاب اونها میگذره. در کنار این قضیه سه تن از اعضای شورای اسلامی کار اخراج شدن و حکم بازداشت محمد خنیفر عضو شورای اسلامی کار که حالا بر اساس گزارش‌ها قراردادش تمدید نشده و اخراج شده صادر شده. مامورا رفته بودن بازداشتش کنن که موفق نشدند.
سپاسگزارم. روزبه برهلی که از طریق تلفن با ما بودی و نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات کارگری. اما از این خبر هم که بگذریم، رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی وحید مجید اعلام کرده که این نیرو قصد داره شعبه‌ای رو در سازمان محیط زیست برای مبارزه با آنچه حیوان آزاری و برخورد با جرایم محیط زیستی عنوان کرده ایجاد کنه. به سراغ پیام محبی، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران رفتم و از او پرسیدم که لزوم تأسیس این شعبه در چیز. پیام محبی در تهران:
اینو ما باید به سال میک بگیریم که واقعا در محیط زیست ما یک شعبه‌ای داشته باشیم که در واقع یک افرادی باشن که بخوان نظارت کنن حالا روی بحثای حیوان آزاری، چون من واقعا اعتقاد دارم خیلی از عملکردهای ما خواسته یا ناخواسته واقعا مروج حیوان آزاری میتونه در کشور باشه. و به نظر من جوامع بشری زمانی که در واقع دچار بلوغ میشن، حالا اقتصادهاشون پیشرفت پیدا میکنه، اون زمانیه که اینا شروع میکنن به داستان دیگران و دوستی هم فکر کردن. میدونی ما انسان ها همیشه اول به خودمون فکر میکنیم، ولی بعدن که از یک رفاه نسبیه شرط نسبیه بهتری برامون حاکم میشه، شروع میکنیم فکر کردن که موجودات دیگه اطراف ما هم برامون چه نقشی دارن و چجوری میتونن برامون مفید باشن و در واقع چجوری ما میتونیم حقوقشون رو رعایت کنیم.
آقای محبی، این نکته ای وجود داره، من اینو بگم، آقای وحید مجید که رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی هستن گفتن که فیلم های مربوط به حیوان آزاری در فضای مجازی بلافاصله توسط این پلیس رصد میشه و مطابق مجازات هایی که در قانون برای حیوان آزاری و صید و شکار غیر قانونی تعیین شده با مجرمان به گفته ایشون برخورد و اقدام میشه. سوال اینه که تا چه اندازه واقعا این اقدام ها برای شما که در این حوزه فعالیت میکنین ملموس بوده و شما تونستین این اقدامات رو ببینید و در شرایطی که ما قوانین خیلی برایی نداریم برای حمایت از حیوانات، این گونه اقدامات تا چه اندازه اقدامات ایزاییه، تا چه اندازه واقعا اقداماتیه که میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینیم، اینی که میگه ما قوانین نداریم، من قبول دارم که ما قوانین مشخصی نداریم هنوز که صراحتا گفته باشه حیوان آزاری، ولی هم در شرع ما و هم در قوانین مدنی ما قوانینی هست که ما میتونیم برای حیوان آزاری ازش استفاده کنیم، یعنی برای جلوگیری از حیوان آزاری. و اگه دقت کرده باشین چندین بارم این اتفاق افتاد. مثلا من یادمه که پارسال یه سگ رو بسته بودم به یه ماشین میکشیدن روی زمین و پلیس رفت اون شخص رو دستگیر کرد و دادسرا برای اون شخص قرار مجرمیت صادر کرد. اما این بحثی که حالا هست، من اینور قضیه رو قبول دارم که خیلی از افراد ناخواسته دارن توی فضاهای مجازی مثلا مثل اینستاگرام فیلمایی میذارن مثلا از شکار کردن یا از این که مثلا یه حیوانی داره چه اتفاقی براش میفته. اینا خودش میتونه جنبه حیوان آزاری و ترویج حیوان آزاری یه سریشون داشته باشه.
خب اگر این کار صورت نگیره چطور؟
من قبول دارم که خیلی از این فیلم‌هایی که منتشر میشه دو گروه هم، یه سریشون میبینی یه شخص ثالثی داره این فیلمو میگیره به صورت انتقادی، یه وقتی هم میبینی یک سری از افراد خودشون عمدن دارن این کارو میکنن که خیلی وقتا میبینین حتی خیلی وقتا خیلی از جنایتکارا جنایتی میکنن و خیلی ریلکس میان فیلمشو پخش میکنن، فقط خوشبختانه باعث دستگیریشون میشه. این اتفاق خب ما کم ندیدیم راجع به این مسئله. ولی مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که یک، افراد آگاه باشن نسبت به کاری که دارن میکنن و حالا نقش رسانه‌ها اینجا خیلی مهم میشه به نظر من که افراد در واقع بدونن که خیلی از عملیاتی که انجام میدن عین حیوان آزاری و اصلا جرمه. من یه مثال خیلی ساده بزنم، قربانی کردن یه گوسفند توی خیابون جرمه همین الانش تو ایران و قانون داریم راجع بهش. افراد نمیدونن، فکر میکنن دارن کار خیر انجام میدن و فکر میکنن مثلا چون دارن قربانی میکنن و میخوان گوشت و خیرات کنن حتما کارشون خیره، در حالی که نه، این یه جرمه، واقعا میتونه یک معضل زیست محیطی در کشور ایجاد کرده باشه، جدا از این که این خودش میتونه خشونت حیوان آزاری باشه.
پیام محبی بود، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران در تهران، که با ما گفتگو می کرد در خصوص اینکه پلیس فتا گفته شعبه‌ای از این پلیس در سازمان محیط زیست ایجاد میشه. شما اگه در این باره نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم، سپاسگزارم از شما. دبیر این مجله شامگاهی بابک غفوری آذر بود، کارگردان فنیمون مارتین فالتین و من محمد زرقامی هستم. شامگاه خوش. در ادامه رویا کریمی مجد با شما خواهد بود و صدایی دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
روز جهانی زنان روستایی را در حالی پشت سر گذاشتیم که بر اساس آمار 1/4 زنان ایران در روستاها زندگی می‌کنند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. مسئله ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی همواره از تلاش دولت 12 برای بهبود وضعیت زنان روستایی سخن گفت.
در دولت 12 توجه خاص به وضعیت زنان روستایی و زنان عشایر هست، با عنایت به اینکه الان شاخصهای عدالت جنسیتی ابلاغ شده، شاخصهای عدالت جنسیتی در موضوعات مختلف مثل آموزش، بهداشت، اشتغال، ورزش تعریف میکنه که چه حرکتی رو از وضعیت کنونی به سمت شرایط مطلوب باید داشته باشیم.
مهمان برنامه این هفته ما اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیاست، تا با هم به این موضوع بپردازیم که آیا واقعا وضعیت زنان ایرانی آنگونه که معاون رئیس جمهور میگوید رو به بهبود است؟ ازم بیایی یکم کلی تر و از دور نگاه بکنیم. موقعیت زنان روستایی در حال حاضر در جهان چطوره؟ یه توضیح کوتاه برای ما بده تا بعد بریم به سراغ ایران و ببینیم که در ایران چه میگذره.
آمار میگه که توی کشورهای در حال توسعه حدود 40-63% فعالین و کارگران فعال بخش کشاورزی رو زنان روستایی تشکیل میدن. این در واقع داره مطرح میکنه که به نوعی زنان روستایی هستن که نقش خیلی مهمی در امنیت غذایی حداقل در آسیا و بخش مهمی از آفریقا دارن. اما از طرفی همین در کنفرانس نیویورک موضوع خیلی مهمی که مطرح شد این بود که رابطه بین برابری جنسیتی و آپارتاید اقلیمی که ما الان در اثر شرایط بحران تغییر اقلیم میشناسیم یه رابطه بسیار معناداریه. به این ترتیب که شرایطی که تغییر اقلیم در جهان به وجود آورده، گروهایی را که ضعیف‌تر بودند که یه بخش زیادی شامل زنان و کودکان و سالمندان بوده و بعد کشورهایی که به لحاظ اقتصادی کم توانتر هستند، به شرایط سخت‌تر و بدتری برده. و این خودش نشون میده که چقدر توجه به برابری جنسیتی و چقدر توجه به گروه‌های بومی و روستایی که در بخش محروم و کم بهره سیستم‌های اجتماعی قرار دارن چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. هم به خاطر اینکه ما الان با شرایطی از تغییر اقلیم و بحران اقلیمی مواجه هستیم، خب میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن در شرایط انعطاف زندگی، در برنامه ریزی، مدیریت سیستم آب و زمین و محصولات کشاورزی، و هم از طرف یک اثر سو و مشکلات جدی که برای این گروه ها به وجود میاد رو میشه با این کار کردن روی توانمندسازی زنان روستایی و برابری جنسیتی در بخش های محروم جامعه میشه به هر حال اونو محدود کرد و مدیریتش کرد. از این دو منظر به نظر من توجه به زنان روستایی و اختصاص دادن یه روزی تقویم جهانی میتونه بسیار بسیار مهم باشه.
یکی از نکاتی که در روزهای اخیر که بحث زنان روستایی کمی گرمتر شده مطرح شده، ارتباط میان تغییرات اقلیمی و تأثیر اون بر زندگی دختر بچه‌هایی که در روستاها زندگی می‌کنن، که این تغییرات اقلیمی و پایین اومدن درآمد عملاً داره منجر میشه به بالا رفتن کودک همسری.
می‌دونید که سازمان ملل در گزارشی که منتشر کرده بود گفته بود که سال 2015 چیزی نزدیک به 13.5 میلیون کودک در سراسر جهان با کمتر از 14 سال مجبور بودن ازدواج بکنن، و الان با توجه به شرایطی که داره پیش میره آمار میگه که تا سال 2050 احتمالاً این رقم به حدود 310 میلیون کودک در سراسر جهان میرسه. حتی همون عدد اولیه یعنی چیزی نزدیک به 37 هزار کودک در روز دارن ازدواج میکنن. این رابطه خیلی مهمی داره با کشورهایی که به لحاظ اقتصادی شرایط بدی دارن و با بحران اقلیمی مثل خشکسالی، مثل شرایط سیل، مثل وضعیتی که رودهای پرآبی که به هر حال به لحاظ کشاورزی سیل و اینا باش زندگی روزانه‌شون رو می‌گذروندن دچار مشکل شدن رابطه مستقیم داره. مثلا کشورهای مثل موزامبیک، کشورهای مثل مالوی شرایط سخت و بحرانی رو پشت سر می‌ذارن. مثلا گزارشی منتشر شده بود از یک سازمان غیر دولتی که در موزامبیک دختر بچه‌های 13 ساله 12 ساله مجبور به ازدواج میشن با پرداخت معادل 25 پوند. اما در ایران هم ما با این مسئله مواجهیم. شهرهایی مثل رشدخوار توی خراسان رضوی یا فریمان یا مثلا توی آذربایجان شرقی بستان آباد، اینا شهرهایی بودن که آمار ازدواج دختر بچه‌ها در اون حداقل آمار رسمی که ما بهش دسترس داریم افزایش پیدا کرده بود. بررسی کردم دیدم مثلا خشکسالی شدیدم توی این مناطق از 94 تا 86.9% افزایش پیدا کرده. یعنی که به هر حال ما حتی در ایران هم وقتی که کوچک به این مناطق روستایی نگاه بکنیم یا مجموعه های روستایی نگاه بکنیم که عملا با کشاورزی زندگیشون رو میگذروندن، متوجه میشیم که چقدر مسئله بحران خشکسالی و کم آبی تاثیر جدی گذاشته به ناتوان کردن خانواده ها در پروسه های اقتصادی و بعد مواجه شدن با اینکه به هر حال این بحران رو باید به یه طریق پشت سر بذارن. آمار دیگه وجود داره در خراسان شمالی که در بخش های ترکمن‌نشین بسیاری از دختر بچه‌ها از تحصیل باز موندن برای اینکه برای کمک به خانواده‌هایی که زندگی روزانه‌شون رو با کشاورزی و مخصوصاً دامپروری می‌گذروندن الان مجبورن به گرین بافی، قالی بافی در خونه‌ها مشغول باشن به خاطر کمک هزینه بودن به خانواده‌ها. و عملاً اون شکل سنتی که در ازدواج دختر بچه‌ها در بخش از این روستاها و شهرهای کوچک‌تر بوده، این مسئله مشکل اقتصادی اون رو در واقع تشدید کرده، به شکل خیلی معناداری افزایش پیدا کرده.
اعظم، بر اساس آمارهایی که شهلا کاظمی پور جمعیت شناس و جامعه شناس ساکن ایران تحلیل کرده، 10,100,000 نفر از زنان ایرانی، یعنی به گفته خانم کاظمی پور 1/4 جمعیت زنان ایران در روستاها زندگی میکنند. با توجه به این گستردگی جمعیتی زنان روستایی، امکاناتی که برای این زنان در روستاهای ایران فراهم شده چه هست؟ آیا به اندازه کافی روستاها برای تامین نیازهای متفاوت زنان رشد پیدا کردن؟
یکی از بخش‌های مهمی که اهداف توسعه پایدار تعریف می‌کنه، که اگر اشتباه نکنم هدف پنجم که برابری جنسیتی و هدف اول که از بین بردن فقره، در واقع می‌گنجه توی قوانین مثلا 20C که ما خود در ایران می‌دونیم که آقای خامنه‌ای به شکل جدی باش مخالفت اصلا حتی شخصیش اعلام کرد. اینا یه بخش مهمی زیر مجموعه این بود که کار بشه روی توسعه پایدار در بخش‌های روستایی. ما به جز اینکه خب می‌دونیم که بی‌عدالتی اقلیمی در ایران به شکل مستمری وجود داره، در اغلب استان‌های مرزی از بخش استان‌های زاگرس‌نشین گرفته تا سیستان و بلوچستان تا آذربایجان شرقی تا خراسان شمالی، مشکل جدی توسعه یافتگی باش مواجهیم. در این حد که حتی ما مشکل جدی اساسی با آشامیدنی داریم. باید مثلا در سیستان و بلوچستان می‌بینیم که هنوز داره قربانی می‌گیره آب‌آوری و دختر بچه‌هایی رو داشتیم که تا همین ماهای اخیر به خاطر همین حمل آب دچار مشکل شدن، آسیب دیدن و یا اینکه حتی جونشون رو از دست دادن. در جنوب استان کرمان در اشایر و بخشای روستایی این قسمت ما می‌بینیم که مشکلات جسمی زیادی برای زنان روستایی به وجود اومده، مثلا یائسگی‌های زودرس به خاطر حمل روزانه آب، باز موندن از تحصیل و توانمند کردن زنان حتی تو بخش همون کشاورزی و آموزش دامداری. از طرفی دسترسی زنان روستایی به بازار، علارغم اینکه بخش مهمی از تولید رو توی بخش روستایی زنان به عهده دارن، چه در صنایع دستی، چه فرآوری محصولات لبنی یا کشاورزی، عملا دسترسی مستقیمی به بازار ندارن و هیچ وقت پول به دست زن روستایی نمیرسه. خب این عدم استقلال مالی میتونه از طریق دسترسی به بازارچه‌های بومی و محلی توانمند کردن زنان در ایران عملا جایی نداره. ما میدونیم که دسترسی به مسئله بهداشت درمان هم حتی اینقدر آمار کمی از مراقبین بهداشت یا افرادی که برای اینو فعالیت در روستاها اختصاص داده شدن، اینقدر تعدادشون کمه و اینقدر درآمدی کمی، سرمایه گذاری کمی روش شده که اغلب بخشای روستایی از این مسئله محرومن و عملا زنان روستایی حتی سیستمی ندارن که بتونه بهشون پاسخگو باشه، بتونن اونجا مراجعه بکنن، مشاوره بخوان، کمک بخوان در مورد مشکلاتشون، از خشونت خانگی گرفته تا مسائلی که به خاطر مهاجرت ممکنه باش درگیر باشن تا حتی مسائلی مثل اعتیاد، مثل مشکلاتی که با تولد فرزندانشون ممکنه براشون پیش بیاد، بتونن حتی در موردش صحبت بکنن چون هیچ مرجعی وجود نداره. مثلا آماری سازمان ورزش جوانان امسال منتشر کرده بود که نشون میده عدد و رقم‌های اندازه‌گیری قد و مشکلات استخوانی جدی در زنان روستایی آمار نشون میده و هنوز هیچ برنامه و پشتی جدی برای اینکه نیاز برنامه تغذیه و غذایی یا مثلا جلوگیری از فقر مفردی که باعث میشه یه همچین مسئله به شکل گسترده در روستای ایران به وجود بیاد برای زنان و دختر بچه‌ها، هنوز برنامه جدی براش اعلام نشده. به این ترتیب نه، میتونیم بگیم که واقعا هیچ برنامه‌ای برای توانمند کردن زنان در بخش روستایی نبوده و اگر هم برنامه‌ای وجود داشتن عملا اینقدر به لحاظ فرهنگی ضعیف بوده، اینقدر اطلاع رسانی ضعیف بوده و اینقدر بخش حوزه مالی سرمایه‌گذاری اندک بوده که اون جمعیت گسترده رو نمیتونسته پوشش بده. نمونه‌های روشنش هم داریم در استان‌هایی که در موردش صحبت کردم، مثل استان‌های جنوب شرق ایران، سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی که بخش زیادی از اولین یا دومین استان در جمعیت روستایی زنانه، یا استان‌های زاگرس نشین که عملاً زنانش با اون فهم زیادی که در تولید دارن باید توانمندتر بودن، ولی می‌دونیم که مشکلات جدی دارن، حاشیه نشینی که در شهرهای در صنعتی مثل تهران و مشهد باهاش مواجه هستیم، عملاً با یه حجم عظیمی از مشکلات که از ابتدایی ترینش مثل دسترسی به آب و بهداشت تا جدی ترینش مثل استقلال مالی رو شامل میشه باهاش مواجهیم در ایران.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.